جلسه هشتم از مبحث چگونه با عبادت تفریح کنیم. رمضان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از آیات کریمه قرآن که خیلی مشهورم هستن و میشناسیم هممون، مقدمتاً قرائت کنم، ارتباطش رو به بحثی که درباره عبادت، تفریح بودن عبادت، به ویژه تفریح بودن نماز به عنوان محور عبادت، ارتباطش رو عرض کنم. می‌فرماید و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز رو به پا بدار که نماز انسان رو از فحشا و منکر دور می‌کنه. ببینید یکی از دلایل این که اصلی‌ترین دلیل این که نماز انسان رو از فحشا دور میکنه، فحشا چیزیست که معمولا در تفریح انسان قرار میگیره. وقتی شما تفریح خوب داشته باشی دیگه تفریح بد میخوایی، چیکار اصلا از دماغت میفته، دل و دماغشو نداری. چرا ما نمیرویم به سوی فحشا؟ به دلیل اینکه تفریحمونو کردیم. کسی تفریح معنوی داشته باشه سراغ تفریح کاذب مادی نمیره. تفریح کاذب مادی میشه فحشا. یا اگر کسی تفریح معنوی داشته باشه، تفریح صادق دنیایی هم زیاد براش قیمت نداره. حالا تفریح صادق دنیایی مثل همه تفریح‌های حلالی که هست دیگه براشون نمیمیره، براشون دیگه زیاد تره خورد نمی کنه. خب چرا؟ چون تفریح تو کردی. این یک راه تربیته. شما تفریح تو یه جایی تأمین کن، بعد بیایید با چشم و دل سیری برخورد می کنی. این نسبت رو شما ببینید. حالا امام صادق علیه السلام می فرماید که هر چقدر خواستی ببینی نمازت قبول شده یا نه، خواستی ببینید چقدر از نمازت قبول شده یا نه، ببین نمازت چقدر تو رو از فحشا و منکر باز داشته. اگر نمازت خیلی تو رو از فحشا باز داشته، خب خیلی قبول شده. کم باز داشت تو رو، پس کم قبول شده به همون مقدار. یعنی این قید فحشا و منکر که انسان رو نجات میده ازش، نماز یک قید جدیه. و شما نمازی که آدم رو از فحشا و منکر دور نکنه زیاد جدی نگیر، اون نماز نماز مقبول نیست. خب پس ما روی کرده تفریحی به نماز رو یکی از وجوهش رو دوباره تو این آیه اینجوری میبینیم. چی آدم رو از فحشا دور میکنه؟ شما همینجوری خودتون محاسبه بفرمایید. مثلا جهنم چقدر انسان رو از فحشا دور میکنه؟ بله جهنم انسان رو از فحشا دور میکنه، ولی تا وقتی که ترسش زنده است، تا وقتی که ترسش عمیقه، تا وقتی که ترسش رو فراموش نکردی. و بعد جسم انسان از روان و اعصاب انسان اینجوری، یه حرفی که تلخ باشه سعی میکنه فراموش کنه، انسان سعی میکنه فراموش کنه. و همین دلیل فرمود تو روایت الحب افضل من الخوف. شما از ترس از جهنم گناه نخواهید کرد، ولی کو ترس از جهنم؟ ترس از جهنم اونجوری که ما دیدیم بیشتر مال عاشقای خداست، گیر ما که نمیاد. چی میتونه انسان رو از فحشا و منکر باز بداره؟ با آثار اجتماعی و بازتابهای دنیایی فحشا. خب این آثار دنیاییش هم که ملموس نیست، به همین دلیل مردم تا برن سراغ فحشا و منکر سرطان که نمیگیرن بلا فاصله که خودشون جمع کنن. همه هم میدونن یه آثار سویی داره، ولی به مرور درگیرش میشن دیگه. اون عذاب و نتایج دنیوی هم که به تدریج میاد کسی زیاد حساب نمیبره. واقعا فکر کنید چی انسان رو میتونه عمیقا از فحشا و منکر باز بداره، چیزی که میتونه جایگزینش بشه. مردم برای چی میرن سراغ فحشا؟ برای تفریح؟ وای تفریحشون یه جای دیگه تامین باشه چی؟ تفریح یعنی شاد بودن، برای این دارن میرن دیگه. وقتی یه جای دیگه تامین شد نهی عمیق از فحشا و منکر تحلیلش اینه که تو باید تفریحت یه جای دیگه تامین شده باشه. و خب ما خیلی حرف روشنی تو این چند شب داریم میزنیم، البته روشن بعد از اندیشیدن، که نماز واقعا تفریحه برای انسان. دیگه روایاتی که براتون خوندم اون روایات رو به یاد داشته باشید. یک روایت دیگه بخونم که نماز یک امر لذت بخش تفریحیه، روایت باز مشهور از رسول خدا که فرمود قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نماز. نمازی که میبینم وای خوشحال میشم. نور چشم به چی میگن؟ آدم یه دفعه خوشحال بشه، چشماش باز بشه، نور بیشتری وارد میشه. قرة العین ترجمه دقیق فارسیش این نور چشم. میگن فلان این نور چشم میشه، فلان نور چشمی من نمازه. در دنیا چیزی که منو اینقدر خوشحال میکنه نمازه. حالا من میگم نماز تفریح، شما بگو نه. خب اینا دیگه فرحناک میکنه دیگه انسان رو، انسان کامل اینجوری باش برخورد میکنه. ما چی کار کنیم فرح نماز رو درک کنیم؟ بحث اینجاست. خب امشب من به یک سوال و جوابی میخوام بپردازم که مکرر در این چند شب دوستان از من سوال کردن، اون سوال و جواب رو بپردازیم. دیگه فکر نکنم وقت بیشتری پیدا کنیم، و الا اگر این سوال و جواب نبود از امشب میرفتیم سراغ این که چیکار کنیم نماز برامون تفریح بشه. یکمی این توضیحاتی که تا حالا دادیم مقدماتی بوده، دو سه تا راه شاید برسیم تو این دو شب آینده در مورد راه‌هایی که نماز برامون تفریح بشه، عبادت برامون تفریح بشه، اون راه‌ها رو جستجو کنیم. سوال که امشب درگیرش باشیم خوبه قبل از رسیدن به راه‌ها اینه. ما یه جاهایی بحث کردیم با رفقا، خیلی از رفقا هم در جریان هستن، حتی کتابی هم که منتشر شده تو این زمینه چگونه یک نماز خوب بخوانیم. خود شما هم اگر بحث ما رو نشنیده باشید طبیعتاً میدونید نماز یعنی رعایت ادب، ادب عبادت در خانه خدا. نماز ذکر به اضافه ادب است. دوستان تعریف نماز رو حتما دارن. ادب یعنی فرم، ادب یعنی چگونگی تنظیم شده. مثلا شما بدون ادب بخواید به کسی اظهار محبت بکنی هر جوری دلت بخواد، اوه دوستت دارم، چطوری تو، دیوونه دلم تنگ شده بود، یعنی بدون ادب داری اظهار محبت میکنی. حالا بخوای با ادب اظهار محبت بکنی، چند تا از این کلمات رو ممکنه حذف کنی و یک کلمات جایگزین بهتری قرار بدی. ادب یعنی انسان رفتارشو در یک فرم خاصی قرار بده. آداب مجموعه ای از آیین هاست که رفتار انسان، گفتار انسان، نگاه انسان رو تنظیم میکنه. گاهی از اوقات ادب رو باید معناشو با فرهنگ مساوی گرفت. مثلا در فرهنگ ما اینجور لباس پوشیدن مناسبه، این میشه ادب لباس پوشیدن. یا مثلا کلمه دیسیپلین گاهی استفاده میکنن، دیسیپلین ارتشی ها، دیسیپلین پادگان، دیسیپلین نظامی، مثلا اینجوریه. اون فرمی که در نظامیگری شما باید رعایت کنی. یک سرباز اومد مقابل فرمانده، نباید آغوشش رو باز بکنه میگه فدات بشم فرمانده، میگن پاتو بکوب، سلام نظامی بده. حالا فوقش یه ذره ضربش محکمتره یه، ولی از آداب نظامی خارج نمیشی. و فرمودن که فرزندانتون رو مؤدب کنید. ما به بچه‌ها نمیتونیم بگیم عاشق باش، عاشق خدا باش، عاشق خلق خدا باش و خیلی چیزا، ولی میتونیم بهشون بگیم مؤدب باش. رفتارت با همسایه‌ای که دوستش داری، با همسایه‌ای که دوستش نداری مؤدبانه باشه، یعنی فرم داشته باشه رفتارت، شکل داشته باشه. عبادت ها اکثرا فرم و شکل دارن. حج میری فرم داره، شکل داره، آیین داره، باید محرم بشی، غسل کنی، نیت کنی، طواف کنی، نمیدونم سعی کنی، تقصیر کنی و خیلی آداب داره دیگه. این آداب رو دقیق باید انجام بدی. نماز آدابی داره، شاید پر ادب ترین نماز یا پر تاکید ترین عبادتی که تاکید برای ادبش فراوانه نمازه. البته حجم آداب حج خیلی زیاده، ولی خب ممکنه خیلی ها اصلا نرن حج، واجب نشه. برای نماز هر روز این کار باید انجام بدی، لباست باید اینجور باشه، رو به قبله بیستی، نمیدونم، خیلی آداب داره دیگه، میدونید. شک کردی بین اول و دوم باطله. قرآن خوندن هم آدابی داره، منتها خب مثل نماز نیست، باطل نمی کنه نماز رو. خب خوب نیست دیگه اگه آدابش رو رعایت نکنی، آدابش رو رعایت کنی خوبه. قرآن دعا خوندن هم آدابی داره، یکی از آدابش زمانه، یکی از آدابش اون راحتی جسمی معده زیاد پر نباشه و حالا دیگه نکاتی که در دعا هست، اول شکر کنی. پس عبادت معمولا توأم با ادبه، به ویژه نماز که آداب سختگیرانه تری داره. درسته؟ ادب و عبادت همیشه همراهن، به ویژه در نماز. حالا ما اینجا گفتیم که عبادت تفریحه. بعضی از دوستان سوال میکنن، شما قبلا میگفتین نماز ادب انسان در مقابل خداست و ادب در یک پادگان موجب میشه سرباز ابهت فرمانده به دلش بنشینه، فرمانده بتونه دستور بده، او جان بده در راه دستور فرمانده. ادب اجباری هم که باشه خیلی بهتر اثر میگذاره. ما راست میگن دوستان، ما سر نماز به عنوان ادب خیلی بحث داشتیم که آقا نماز عشق بازی با خدا نیست. اولا چون ما که عاشق نیستیم که، نفرمود که هر موقع عاشق شدی بیا نماز بخون، با همین حال بد من گفت بیا نماز بخون. پس اصل نماز اون قسمت واجبش این ادبشه. بعضیا میگن که آقا نماز خوندن این تشکر از خدا. خب من تشکر بدون ادب دراز میکشم، یه خمیازه قبلش یه خمیازه بعدش میگم خدای ممنونتم، خیلی ممنونتم، یه دونه خمیازه بعد یه غلطم میزنم، مگه قبول نیست؟ والا به خدا قبوله، شکر دیگه، واقعا هم صمیمانه میگم. منتها این نماز نیست، نماز همین شکر است در قالب یک آدابی. ببین وضو بگیر در این زمان، تکبیر، رو به قبله، اینا، بعد قسمت اول سوره حمد، در سوره حمد، نه یه سوره دیگه پیدا بکنی الحمدلله الذی هدانا لهذا، اونجا هم نه، باید اینجا. ببین یعنی برد تو رو تو چارچوب ادب میشه نماز، نماز میشه ذکر در چارچوب ادب. بعد ما مفصل در اون کتاب چگونه یک نماز خوب بخوانیم بحث کردیم که نماز ادبه و آدم تا مؤدب نشه عاشق نمیشه، آدم تا مؤدب نشه لطیف نمیشه روحش، آدم تا مؤدب نشه عظمت خدا رو باور نمیکنه. آدم خیلی بحثا شد. خب حالا دوستان سوال میکنن که مگه تو نگفتی نماز ادبه، حالا چرا میگی نماز تفریحه؟ جواب چیه؟ چه مغایرتی داره؟ شما ندیدید خیلی ها میخوان بازی بکنن، چه آدابی رو رعایت میکنن؟ بعضی از ورزش ها مثل ورزش های شرقی ها، شرقی ها کلن با ادبه، این ورزش هاشون کنفو کاراته اینا چه آدابی داره. خود ما ایرانی ها یه بازی فوق العاده حکیمانه، یک ورزش مفرح بسیار زیبا داریم به نام ورزش باستانی، سرشار از ادبه. اصلا اونایی که میرن ادب رو رعایت میکنن، از ادب رعایت کردن خسته نمیشن که، کیف میکنن، میره تو گود زورخونه اصلا حرکت هاشو، یه لنگشو الکی اونور نمیندازه، یه لنگشو الکی اونور، اونو کیم هول بده. آقا گود زورخونه آدابی داره، برو آقا من میخوام تفریح کنم. خب با همین آدابش تفریح کن، کی به تو گفته تفریح حتما باید بدون ادب باشه؟ یکی از تفریح‌های بسیار مهم ورزشی فوتباله. مگه فوتبال آداب نداره؟ وایستاده داور اونجا میگه آه از این مستطیل سبز توپ رفت بیرون، یعنی اوت، میفهمید؟ ادامه نده بازی رو، یا اون طرف رقیبت باید توپ رو بزنه. میگن چشم. کلی فرمان توی فوتبال هست که کسی جرأت تخطی یک میلیمترشو نداره. مگه نمیشه؟ چرا؟ خیلی هم خوب میشه. نماز ادبه، با ادبش، با اون جبرش آدم رو درست میکنه. ولی این دلیل برای این نیستش که ذاتاً نماز محل تفریح انسان نیست. چون نماز سخن گفتن با خداست، بروی آن جهان بی نهایت ایستادن است، موجب فرح دل انسان میشه، موجب شادی انسان میشه. وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، جگرش آدم حال میاد. و کسی تواضع داشته باشه با همین ادب تفریح میکنه. هر کی گفت چجوری نماز هم ادبه هم تفریح، ببرش گود زورخونه، بگو نگاه کن اینجا رو، یا آقا که زنگو به صدا در میاره، هم الکی زنگو به صدا در نمیاره، برای آدم حسابیا و یه موقعیت خاصی آدابی داره برای خودش. درسته یه زنگوله پیشش هست، ولی که نفهم باشه میگه الکی این زنگ رو زد، این چند وقتی بالا نمیدونم چه این زنگ رو میزنه. بابا این حساب کتاب داره، آدابی داره برای خودش، کیفم میکنن. کی گفته تفریح باید بدون آداب باشه؟ حالا من نمیخوام از تفریح های بد مثال بزنم، اونهایی که در تفریح های بد هم غور میکنن برای خودشون باز آدابی دارن. اونایی که نمیدونم میرن مست میکنن و رفتارهای آنچنانی دارن، اونا هم بالاخره خارج از آداب باشن، یه قلچماقی اونجا هست، اون خودش مست نکرده میگیری نمیذه بیرون، یه برو بیرون، ادب رقاصخونه رو رعایت کن. آقا رقاصخونه است دیگه، ولمون کن، یه ادب میخواد چی بود؟ عرق هم که خوردیم بذار مثلا مست بشیم. میگه با مستی بکنیم، میگه نه یه حدی داره، همه رو داری هول میدی، پیور بیرون. اینجوری نیستش که ادب داشتن و ادب ورزیدن چی بشه؟ خارج از تفریح باشه. مخصوصا یه مقدار تو پادگان رو دوست داشته باشی، یه مقدار فرمانده رو دوست داشته باشی، یه مقدار این رفتار و کنش رو دوست داشته باشی، دیگه نهایت تفریحه. اتفاقا یکی از بازی‌های کودکان پلیس بازیه، رژه بازیه. هر کودکی مراسم رژه رو دیده باشه اداشو در میاره، معمولا خوشش میاد. مراسم رژه راه رفتن در نهایت ادبه، یک ادب نظامی و بسیار سختگیرانه. کودک سعی میکنه دقیقاً اون رو، بابا برو تفریح تو بکن، کلم علق بزن. میگه مگه نمیشه تفریح کرد با رژه؟ اتفاقا خیلی هم علاقه نشون میده که دقیقاً این کارو بکنه. هر بازی رو خصوصا از این بازی های شرقی به بچه ها یاد بدید، حدود سن 7 سال هر بازی ادب داشته باشه، اولین چیزی که اداشو بچه در میاره ادبشه. چون ادب مغایرت با تفریح و بازی نداره و خودش محل تفریح و لذت آدمه. پس این که ما میگیم ادب در نماز جاریه و نماز رو بیاید به خاطر ادبش بخونیم، این معناش این نیستش که با نماز نمیشه تفریح کرد. بله یه حرف هست، آقا اول نماز رو تفریحی بریم سراغش یا مؤدبانه، اون حرف هنوز سر جای خودش هست. رسیدن به این که من با نماز تفریح کنم کار ساده ای نیست، سیری داره، سلوکی میخواد. روز اول مثل یه بازی کامپیوتری نمیتونی، مثل یه فوتبال نمیتونی از نماز لذت ببری، ولی این نگاه رو داشته باش، به سمتش حرکت کن، کی میرسی انشالله. برای اینکه به تفریح در نماز برسی راه اولش اینه. برای اینکه رفتی نماز بخونی با لذت بخونی و با نشاط در بیای و واقعا تفریح بشه برات، یه مدتی مؤدبانه نماز بخون. به قول آقای بهجت و استادش مرحوم قاضی اعلی الله مقامه الشریف، سر وقت نماز بخون، با توجه نماز بخون، بعد برات شکفته میشه، بعد تفریح بودنشو تازه میبینی چه خبره. پس من اول تفریحی برخورد نکنم با نماز تا بعد بتونم تفریح نماز رو کشف بکنم. بله اصلا دنیا کلش همینجوره. میخوای پولدار بشی باید صدقه بدی. آقا صدقه دادن که با پولدار شدن منافات داره، من باید جمع کنم، تو میگی پرداخت کن. دنیا همینه، باید صدقه بدی تا پولدار بشی. بفرمایید. باید تواضع کنی تا بزرگ بشی. ببین خیلی چیزا هست تو دنیا کاملا برعکسه. مثلا کسی میخواد جسمش راحت باشه، باید یه کاری کنه جسمش راحت نباشه، بره ورزش کنه. وقتی رفتی ورزش کردی، ورزش یعنی چی؟ جسمت راحت نیست. نتیجه چی میشه؟ جسمت راحت میشه. مستقیم با کله بخوای بری سراغ راحتی جسم، رو مبل همینجوری بشینی تکون نخوری، یه سال مریض شدی، عضلات درد میگیره دیگه، اصلا نمیتونی. همون پرقو هم اگه روش بنشینی باز نابودی. تو دنیا خیلی چیزا برعکسه. ما میخواییم تفریح بودن و دل بخواهی بودن و لذت بردن و نشاط پیدا کردن نماز رو لمس کنیم، باید رعایت ادب بکنیم. بعدم به مرور زمان میبینید خود این رعایت ادب لذت بخشه. وقتی میایستی در خانه خدا با ادب، از یه لذتی میبری ازش. اصلا تو این تفریح یه جوری غور میکنی که خیلی عمیقه. اینایی که میرقصن و رقص رو برای خودشون تفریح قرار دادن، اینا همه اینجوریست که هر رفتاری دلشون بخواد بکنن، یه رفتار خاصی رو تمرین میکنن، تکرار میکنن، شاید هماهنگ میکنن، کلی بدبختی میکشن. اینجوری نیستش که آخه همینجوری بی بند و بار چجوری میشه تفریح کرد؟ همه تفریح ها نوعا مقیداتی دارن، همه تفریحگاه ها مقیداتی دارن، مقیدات خاص خودشون، کم و زیاد و به شیوه های گوناگون. پس اینکه نماز ادب هست و باید مقرراتی رو سخت رعایت کرد، مغایر تفریح نیست. شبهای اول گفتیم اینکه نماز واجب است و تهدید شده ایم اگر نماز را ترک کنیم بلا به سرمان بیاید در دنیا و آخرت، مغایر تفریح نیست. هر مامان دلسوزی بعضی وقتهای چیزی برای بچهش لازم باشه، با یه جیغ بنفش به بچهش حالی میکنه که تو اینو لازم داری الان، مثلا سمت سماور نرو، به سمت آب جوش نرو. مامان چرا جیغ بنفش میکشی؟ اعصابمو خورد کردی. میگه ابی نداره، اعصاب خورد بشه مهم نیست، اون سمت آب جوش نرو، بیچاره بشی، بدبخت بشی. خدا هم معلوم از مامانا خیلی مهربونتره، میبینه تو انرژی خودت رو داری از دست میدی، به منبع انرژی وصل نیستی، متلاشی داری میشی، نابود داری میشی. خب معلومه جیغ میکشه دیگه سرت. اون واجب شدن نماز و تهدید که نبادا ترک بکنی به خاطر اینه که لازمه، این تفریح لازمه، این انرژی گرفتن لازمه، این انرژی گرفتن از خداست و لازمه. مغایرت نداره با اینکه تفریحه، چه اشکال داره؟ من دیدم یه کسانی رو دوست دارن وادارشون میکنن به ورزش. آقا ورزش که اجباری نیست. میگه نه خیلی اجباریه، منشو بریم. خب اگه این دوست خیلی صمیمی بود مثل خدا، خب و اون ورزش خیلی خیلی لازم بود مثل نماز، خب معلومه وادار میکنه دیگه. نکته آخر در این سوال و جواب، ما بنا بود در نماز با این ادب هیبت پروردگار تو دلمون بنشینه، اما الان شما میگی تفریح کن باهاش. دوباره این از اون حرفاست. ببینید دوستان من، خوف از خدا استرس زا نیست، خوف از خدا آرامش دهنده است، بلکه نشاط دهنده است. استغفار در خانه خدا احساس شرمندگی و نابودی در انسان، احساس حقارت در انسان ایجاد نمی کنه. این با عذرخواهی از این و اون خیلی فرق میکنه. تو از یه آدم معمولی عذرخواهی کنی، آب میشی، له میشی، ولی پیش خدا استغفار کنی زنده میشی. در رابطه با خدا خیلی چیزا فرق میکنه.
گدایی از هر کسی بکنی ذلیل میشی، گدایی از خدا بکنی عزیز میشی. اینجوریه رابطه با خدا، رابطه خاصیه. ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی پیش خداوند متعال عزیزتر از اینکه گدایی ازش بکنی نیست و خودت هم عزیز میشی. مثلا آدم چهرهشو مقابل هیچ کی نباید شکسته و ذلیل و اینا کنه، مقابل خدا شدید این کارو بکن، سجده کن. دیدید سجده هیچ کس عکس یادگاری تو سجده خودش نمیندازه، خیلی وضع بدیه از نظر فیزیولوژی. آدم تو خیلی نهایت خاکساریه، ولی در خونه خدا اصلا این احساس نیست، بلکه آدم نمیدونم چه اتفاقی میفته، انگار یه عظمتی رو در آغوش کشیدی، اصلا خاکسار انگار نشدی. ابهت خدا رو تو در دل خودت بیفکنی با ادب عبادت، این مغایرت با تفریح نیست. اینم همون قسمه، بالاخره زیباییش به اینه، جمع ازداده. مثلا گریه در هر مصیبتی انسان رو اندوهگین میکنه به حدی که آدم خوبه خدا لطف کنه این مصیبت ها فراموش بشن. من پدرم مادرم رو از دست دادم، واقعا خب هر کسی پدر مادرش رو از دست بده، حالا ما که آدم قسی القلبی هستیم، شما آدم های خوب هم حتما لطمه میخورید از نظر روحی، و واقعا لطمه خوردیم. مثلا فکر میگیم که این دیگه بتونیم به خودمون بیایم، ولی میدونید دنیا طبعش یه جوریه، سرد فراموشی به آدم میده. الان سالهاست گذشته، مثلا دمی فراموش میکنه، عزیزترین کسش هم آدم از دست بده غمشو فراموش میکنه، راحت زندگی میکنه. ولی غم حسین نه فراموش شدنیه، نه با غمش کسی زندگیش خراب میشه. اصلا یه چیز خاصیه، چیز عجیبیه. همه تو مصیبت‌های همدیگه میرن میگن قصه نخور، دلداریش میدن، غم از دلش در بیارن، اما تو مصیبت امام حسین عجیبه، میگن یه روزه خون بیاد این غم ما رو افزایش بده، میخوایم برای حسین بیشتر گریه کنیم. امور معنوی اینجوریه. شما باید صبر کنی در مصائب، اما در مصیبتی که لازم نیست صبر کنی مصیبت حسینه. میگه آقا یه نفر روزه بخونه بی صبر بشین، بی تاب بشین، میخوام بی تابی کنم برای حسین. برای سید الشهدا اینجوریه، وقتی کسانی از خانواده جعفر طیار عموی پیامبر به شهادت رسیدن، خانوادهش زجه میزدن، گریه میکردن، خب مثل همه مصیبت ها اومدن دیگران تذکر بدن در مصیبت آدم گریه نمی کنه، زجه نمی زنه، بیتابی نمی کنه. یه دفعه رسول خدا فرمود نرها کنید، جعفر به شهادت رسیده، برای شهید باید اینجور گریه کرد، بذارید بیتابی کنن. یا رسول الله اگر برای حسینت می خواستی بگید چجوری باید عزاداری کنن، باید چه می کردن؟ می گفتی بگذارید زینب، رباب، سکینه راحت گریه کنن. ای کاش راحت گریه می کردن، ای کاش کمی گریه می کردن. صدا زد زینبم این آخرین بار است میدان می روم، در پیام بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزد. تا اومدن بچه ها گریه کنن، فرمود مراقبت کنید، یه وقت پیش دشمن گریه نکنید، عزتتون لکه دار بشه. خدای این اندوه ما از حسین رو پایان نده، زیادش کن، ما نمیخوایم این اندوه برطرف بشه. میگن یه کسی داغ دید بذارید گریه کنه تا سبک بشه که دیگه گریه نکنه. خدای ما نمیخوایم سبک بشیم برای حسین. چیکار باید بکنیم؟ به خدا قسم شما که نه امام حسین رو دیدید، یعنی حالا از نظر عادی زمان زندگیتون مناسب نبوده با زمان حضرت،
حالا خوابی دیده باشید و رویا نمیگم من، نه با امام حسین یه عمر انس داشتید، نه امام حسین پدر شما بوده مثلا شما کودک حسین باشید تو بغلش بزرگ شده باشید، شما رو نذارن گریه کنید دق میکنید، درسته؟ بعد از یه عمری که گریه کردی به قول عوام سبک شدی، یه سال نذارن گریه کنی هلاک میشی. امام زین العابدین میفرماد تا کودکی گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن ساکت میکرد. خب این بچه ها چی شدن؟ یه نمونش رقیه است که یه ناله زد و جان داد، خیلی گریه نکردن سخت بود، نمیذاشتن کسی گریه کنه. همه چی تو دین فرق میکنه رفقا، رعایت ادب کنید سر نماز، هیبت پروردگار، نمازش تفریحه. الان گریهت برای حسین، گریه برای یه مصیبت. حتی این شهدای سوریه، مردمی که سر بریدن، آدم دلش نمیومد نگاه کنه. درسته نگاه میکردی، متأثر میشدی، گریه میکردی، ناراحت میشدی، هنوزم که هنوزه دوست نداری ازش صحبت بکنی، میگی چه کردن با مردم سوریه، ولی حسین فرق میکنه. عجیبه به خدا قسم. خیلی یه مادر شهیدی میگفت من هر موقع یاد دو تا شهید داده بود، هر موقع یاد شهدا میافتم دلم شاد میشه، ولی نمیدونم چرا هر موقع یاد سید و شهدا میافتم دوست دارم گریه کنم. یه نکته است دیگه، توی امور معنوی محاسبات معمولی رو جاری نکنید. یه جمله روزه آخر بخونم و عرضم تمام. امام زین العابدین اومد صدا زد عمه جان زینب ما آزاد شدیم، یزید منکوب شد و گفت شما رهایید، میتونید برید، بریم حرکت کنیم. از گوشه خرابه بنا بود حرکت کنیم. امام حضرت زینب سلام الله علیها عرضه داشته باشن به امام زمان خودشون، آقای من، عزیز برادرم، اگر بشه یه جایی با سقف به ما بدن زیر آفتاب نباشیم، در و دیواری داشته باشه چند روز برای حالا که کار به اینجا رسید بذارید این جمله رو بگم. هر کی میگیرن میبرن کنار قبر، ولی میخواد برگرده دیگه رو پای خودش برمیگرده. اگر یه کسی عزیزش رو از دست داد جلو چشمش به خاک بسپرن آرامش بخشه براش، اتفاقا توصیه هم شده. الهی هزار بار فدای زینب که حسینش روی خاک موند رفت. هر موقع یاد حسینش می افتاد یاد بدن پاره پاره روی زمین کربلا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.